بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. بحثمون در ارتباط با اقسام فاعل بود و چه ضبط اقسام فاعل به هشت قسم رو و همچنین تعریف و تبیین هر یک از اینها رو در دو جلسه قبل گذراندیم. علامه طباطبایی پس از عبارتی که در وجه ضبط بود به عنوان جمع‌بندی بحث هر یک از این فایل‌ها رو مطرح می‌کنه و توضیحاتی رو در مقام جمع‌بندی و بیان مثال مطرح می‌کنه. لذا همین امروز باید بیشتر عبارت بخونیم و بحثاش قبلا گذشت. رسیدیم به اینجا که فلل فاعله اقسام ثمانیه، پس برای فاعل اقسام هشتگانه است. این نشون میده این عبارت ها که این هشت قسم رو رسیم هم دیگه تلقی کردن، حتی اون فاعل به تقسیم رو هم در ساختار همین تقسیم آوردن و قسیم اون هفت قسم دیگه قرار دادن. و اشکالی که بعضی کردن اشکال واردی هست و همون بیانی که صدرا داره باید مطرح بشه، یعنی بحث فاعل به تسخیر یک تقسیم دیگه ایه، فاعل یا فاعل به تسخیر هست یا فاعل به تسخیر نه. فلل فاعل اقسام ثمانیه، برای فاعل هشت قسم هست. اولین از اونها فاعل به طبعه. در فاعل به طبع دو تا قید اساسی وجود داره. یکی این که فاعل آگاهی نسبت به فعلش نداره، یعنی فاعل فاعل علمی نیست، فاعل غیر علمیه. و ثانیاً این فعلی که به نحو غیر علمی ازش برمیزنه مطابق با طبیعت این فاعل هستش، یعنی میل طبیعی در او وجود داره، میل غیر ارادی، میل طبیعی درش وجود داره، میل طبیعی درش وجود داره، لذا این فعل ازش سر میزنه. اگر این دو تا عامل و این دو تا غیر در فاعلی وجود داشته باشه بهش میگیم فاعل به طبع. از اینجوری میفرمان احدها الفاعل به طبع، احدها الفاعل به طبع، یکی فاعل به طبع و هو الذی لا علم له بفعله. فاعل به طبع اونی هستش که علمی برای او به کاری که انجام میده نیستش، علم به فعلش نداره. این یک رکن. ما کون الفعل ملائما لطبعه، علاوه این که این فعلی که داره الان ازش صادر میشه ملائم با طبع و میل طبیعیش هست، در این صورت فاعل به طبع شکل میگیره. یه مثال برای فاعل به طبع اینجا مطرح میکنم. ما مثالی که قبلا میدادیم مثل میل طبیعی سنگ به هبوط بوده، به سقوط بوده. اگه سنگ رو شما بالا نگه دارید و بعد رهاش بکنید، این سنگ به طرف پایین حرکت میکنه. این حرکت به طرف پایین فعل این سنگه. این سنگ هیچ علمی به فعلش نداره، منتها این سقوط و هبوط مطابق با میل طبیعی سنگ هم هست. پس این سنگ در انجام دادن این کار، یعنی در سقوط و هبوط، فاعل به طبعه، بر اساس طبیعت خودش به طرف پایین حرکت میکنه. این مثالی بود که در خیلی از کتاب ها مطرح شده و در جلسات پیش عرض شده. اما مثالی که اینجا مطرح میفرمان علامه در ارتباط با عمل نفس هست در مرحله قوای طبیعیش. نفس انسان چندین مرحله داره. یه مرحلهش مرحله قوای طبیعیه، بر اساس طب قدیم مثلا میگیم قوه ماسکه، قوه جاذبه، قوه هاضمه، قوه دافعه یا قوای دیگر طبیعی که در ما هستش، قوهی که جذب غذا میکنه، قوهی که غذا رو در ما نگه میداره، قوهی که این غذا رو هضم میکنه، قوهی که فضولات رو دفع میکنه، اینا قوای طبیعی ما هستن. خب یه دیدگاه حکمای مشرا هست که نفس انسان غیر از این قوای طبیعیه، یعنی قوای طبیعی آلات هستن برای نفس ناطق انسان. اون یه مبنی، اما مبنی صدر متعلمین این هستش که النفس فی وحدتها ها کل القوا، این نفس یک حقیقت واحدی است که عین همه مراتبشه، حتی نفس رو اگر مقایسه بکنید با قوای طبیعیش عین قوای طبیعیه، در این مجرا داره عمل میکنه. حالا این عبارت میگه نفس تو مرحله قوه طبیعیش به نحو فاعل به طبع عمل میکنه، یعنی کارهایی رو که انجام میده اولا علم به اون کارها نداره، و ثانیا اون کارها مطابق با طبیعتی هستش که در او قرار داده شده. طبیعت فرض کنید قوه ماسکه این هستش که اشیا رو نگه داره. نفس در مرحله قوه ماسکه چجور فعل رو انجام میده، چگونه فاعلی هستش؟ میگیم نفس در مرحله قوه ماسکه فاعل به طبعه، این اولا علم به کاری که داره انجام میده نداره، و ثانیا این کار یعنی نگه داشتن مواد غذایی جز طبیعت این مرحله از نفس هست. نفس در این مرحله به نظر طبیعی این کار رو انجام میده، پس نفس در این مرحله میشه فاعل بستر. میفرماد تن نفس فی مرتبت القوى البدنیه، این توضیحی که دادم یعنی تفکیک بین مبنای مشائی و مبنای صدرایی به خاطر توضیح این عبارت بود، ولی ما الان نیاز به این بحثا نداریم. ایشون گفت نفس در مرتبه قوای بدنی طبیعی، این عبارت بر اساس حکمت صدرایی فقط سامان میتونه پیدا بکنه. نفس در عین وحدتش عین همه قوا و مراتبشه، لذا همینجا هم که غذا رو نگه میداره نفس در واقع داره این کار رو میکنه، اما نفس تو مرحله قوه بدنی طبیعیش، چنان که نفس ممکنه تو مرحله قوه خیالی باشه، تو مرحله قوه عقلی باشه، تو مرحله مافوق قوه عقلی باشه. نفس به لحاظ اصل ذاتش میتونیم در نظر بگیریم، ان نفس و فی وحدتها کل القوا، بر این اساس هستش که این عبارت معنا پیدا میکنه، تن نفس فی مرتبت القوا البدنیه. اگر میخواستیم بر اساس مبانی حکمت مشایی حرف بزنیم اصلا بحث نفس رو نباید مطرح میکردیم، باید میگفتیم این قوه بدنی طبیعی در انجام این کاری رو که به نحو طبیعی از سر میزنه فاعل به طبع هست. یعنی فاعل رو چی در نظر میگرفتیم؟ فاعل رو خود این قوه بدنی طبیعی باید در نظر میگرفتیم، ولی الان ایشون فاعل رو نفس در نظر گرفته، این بر اساس مبانی صدرایی. النفس فی وحدتها کل القوا، یعنی نفس در عین وحدت و بساطتش همه قوا، عین همه قوا هستیم. تن نفس این مرتبه که القوا البدنیت طبیعیه، مثل نفس در مرتبه قوای جسمانی و بدنی طبیعی، طبیعی که میگه یعنی نه اون قوایی رو که به نوع ارادی بخواد عمل بکنه، به نوع طبیعی عمل میکنه. نفس در مرتبه قوای بدنی طبیعی همین گونه است، تفعل و افعالها به طبع، کارهاش رو به طبع انجام میده، فاعل به طبعه، یعنی علم به فعلش نداره ولی فعلش موافق با طبیعتی است که در او قرار داده شد. این جسم اول از فاعل. جسم دوم از فاعل، چون که قبلا بحث کردیم، فاعل بالقصد. فاعل بالقصد از یه جهت شباهت داره به فاعل به طبع، یعنی علم به فعلش نداره، آگاهی از فعلی که از او صادر میشه نداره، منتها این فعلی که ازش سر میزنه موافق و ملائم با طبیعت متقرره در این فاعل نیستش، بلکه مخالف با طبیعتش هست. به جا بهش میگن فاعل بالغصد، یعنی تحت غصد یک غاصر الان داره این فعل رو انجام میده، درست فعل رو داره خودش انجام میده ولی تحت قهر یک غاصر، تحت غصد یک غاصر داره انجام، این میگه فاعل بالغصد. قبلا اینجوری مثال میزنیم، مثل اینکه شما یک سنگی رو به طرف بالا پرت بکنید، الان این بالا رفتن کار این سنگه، کسی که این رو پرت کرده الان به طرف بالا نمیره، بالا رفتن فاعلش این انسان نیست، بالا رفتن فاعلش این سنگه، سنگ داره بالا میره. این سنگ در مقایسه با بالا رفتن این دو تا نکته رو داره، اولا عالم به این فعل نیست چون فاعل علمی نیست اصلا، و لاکن این نکته دوم توش هست، این فعلی که ازش سر میزنه موافق با طبیعت خودش نیست. طبیعت خودش چیه؟ بر اساس طبیعیات قدیم اینی که سنگ به طرف کل خودش میل پیدا بکنه، یعنی به طرف زمین حرکت بکنه، به طرف کل خودش، چنانکه هر عنصری به طرف کل خودش میل داره. آب به طرف آب، هوا به طرف هوا، گرما به طرف کره اسیری، به طرف مافوق در واقع میل داره. اینا میل های طبیعی است که در اینها قرار داده شده. سنگ میل طبیعیش اینه که به کل خودش متصل بشه، نه نظریه جاذبه، اون بحث دیگه. طبیعت قدیم برای اساس جاذبه نبوده، به طرف کل خودش میل داره. این سنگ اگر به طرف پایین بره فاعل به طبعه، ولی اگر به طرف بالا بره خلاف طبیعتش هست، تحت قصر یک غاصر داره این عمل رو انجام میده، به جای میشه فاعل بالغصر. ببینید دوباره کنم، الثانی الفاعل بالغصر و هو الذی لا علم له بفعله. فاعل بالغصر میادش که علمی به فعل خودش نداره، ولا فعله ملائم لطبعه، فعلش هم ملائم با طبیعت متقرر در او نیستش. مثل چی؟ مثالی که علامه در اینجا میزنه به تناسب مثالی که در محل قبل زد، بحث نفس است در مرتبه قوای بدنی طبیعیش. نفس در مرحله قوای طبیعی بدنی خودش فعل به طبعش چیه؟ اینی که مثلا غذا رو نگه داره، به وقت دفع بکنه، به وقت جذب بکنه، به وقت هضم بکنه. این برنامه طبیعی هستش که نفس در مرحله قوای طبیعی بدنی داره. اما اگر این کارا رو انجام نده، یعنی در این کارها اختلال به وجود بیاد، به تعبیر دیگر بگیم نفس در این مرحله دچار مرض شده، در این صورت کارها رو به اون شکل روال طبیعیش انجام نمیده، غیر روال طبیعیش انجام میده. خب این کارهایی که الان داره غیر روال طبیعی انجام میده، نفس در همین مرحله قوه بدنی داره این کار رو میکنه، فاعلش همین نفسه، ولی الان نفس در این مرحله فاعل بالقصر، یعنی تحت قصر قاصر اینجوری داره میکنه. مثلا تحت فشار مریضی هایی که از درون و بیرون میتوپا چیزای دیگه هجوم آوردن، مزاج طبیعیش تحت تاثیر قرار گرفته، فعل طبیعیش انجام نمیده، فعل غیر طبیعی داره انجام میده. نفس در این فعلش فاعل بالقصره. تن نفس فی مرتبت القوا عند المرض، القوا که گفته اشاره به اون قوای بالایی، این قوای بدنی طبیعی، مثل نفس در مرتبه قوای بدنی طبیعی هنگامی که مریض بشه، عند المرض، هنگامی که مریض بشه. و این الافعال تنحرف فیه عن مجرى الصحة، افعالی رو که الان داره نفس انجام میده تنحرف فیه در حالت مرض منحرف میشه از مجرای صحیح و درستش، غیر از مجرای صحیحش داره عمل میکنه، خوب نمیتونه هضم بکنه. خب چرا؟ لعوامل واسطه، بخاطر عواملی که تحت فشار قرار دادن نفس رو در مرتبه یه قوای بدنی طبیعیش و او رو از افعال طبیعیش خارج کردن. الان این افعال رو که خارج از طبیعتش داره انجام میده، خارج از طبیعتش داره انجام میده، نفس نسبت به اینها فاعل بالقصر.
فاعل بالقصر
فاعل بالقصر از یه جهت ممکنه بگیم فاعل به تفسیر میشه، از یه جهت فاعل به تفسیر نمیشه. بستگی به این داره که اگر خودش و فعلش فعل یک فاعل دیگر باشه، اون وقت میشه فاعل تفسیری. در همین بحث نفس و قوای نفس دو تا مبنا هست. مبنایی که حکمت صدرایی پذیرفته این هستش که قوای نفس معلول نفس هستن. اگر بگیم معلول نفس هستن همین گونه میشه، چنانکه بعدا هم مثال خواهیم زد. اگر بگیم معلول نفس هستن، بله، خود این قوای طبیعی با فعلی رو که دارن معلول هستن برای مرتبه مافوق نفس، یعنی مرتبه مافوق نفس علت میشه برای مرتبه مادون نفس که در این قوای طبیعی داره عمل میکنه. در این صورت نفس در این مرتبه با فعلش مجموعا میشه معلول برای مرتبه بالاتر، میشه فاعل به تأخیر. منتها اگر به این شکل ما در نظر نگیریم، یعنی این قوای طبیعی رو معلول نفس در نظر نگیریم، درسته که این نفس یه عنایتی بهش ممکن داشته باشه ولی معلول اون نیست، فقط ممکنه بگیم مثلا نفس تاثیراتی داره، در اون صورت یه فاعل به تفسیر نیست. فاعل به تفسیر یک معنایی داره، فاعل به تفسیر اون نیست، خود فاعل و فعلش همش معلول یک فاعل دیگر باشن. مثلا شما در نظر بگیرید سنگی رو که ما به طرف بالا پرت میکنیم، الان سنگی رو که به طرف بالا پرت میکنیم این سنگ فاعل بالقصد هست ولی فاعل تفسیری ما نیستش، فرض کردید تو ما علت این سنگ نیستیم. بله تمام فوائل کونی، یعنی فوائلی که در ماسوای حق تعالی وجود داره نسبت به حق تعالی که اصلا فاعل به تسخیر هستن، چون تمام این فوائل با فعلشون معلول حق تعالی هست. در فاعل به تسخیر یک نکته نهفته و اونی که خود فاعل و فعلش مجموعاً فعل یک فاعل دیگر باشد. پس فاعل به غصب میتواند فاعل به تسخیر باشد، میتواند فاعل به تسخیر حساب نشد. قسم سوم از فاعل، فاعل بالجبره. تا اینجا فوائلی که ما داشتیم این فوائل فوائل غیر علمی بودن، اما از این به بعد فوائل فوائل علمی هست، یعنی فاعلها نسبت به فعلی که انجام میدن علم دارن، آگاه هستن نسبت به فعلی که انجام میدن. منطقه یه فرقی بین علامه و ملا صدرا بود که به صدق قبل عرض کردیم و اون نتش که این علم چه جور علمیه؟ آیا علم زودخل در عمله یا زودخل در عمل نیست؟ ملا صدرا این علم رو لازم نمیدونه زودخل در عمل باشه، ولی علامه طباطبایی میگه این علم باید زودخل باشه، یعنی اون تقسیم اولیه که میکنه میگه فاعل یا علم دارد یا علم ندارد، ایشون میگه این علمی که داریم تقسیم میکنیم علم زودخله، یعنی علمی که دخالت در عمل داره. همین نکته باعث میشه که تو فاعل بالجبر دیدگاه علامه از دیدگاه ملا صدرا تفکیک بشه و جدا بشه. حالا فاعل بالجبر الان فعل جمله با چجوری معنا بکنیم؟ فاعل بالجبر اونجایی هستش که فاعل علم به فعل خودش دارد ولی فعلش رو با اراده خودش انجام نمیده. مثل کجا؟ ملا صدرا وقتی میخواد این رو مثال بزنه اینجوری مثال میزنه، میگه مثل این که کسی دست و پاشو ببندن به زور لقمه غذا رو تو دهنش فرو بکنن، این رو میگه فاعل بالجبر. این انسان آگاه به فعلش هست ولی ارادهی در فعلش نداره، این میشه فاعل بالجبر. ولی علامه طباطبایی مثال رو جوری دیگه میزنه. علامه طباطبایی مثال فاعل بالجبر رو اونجایی میبره که یک شخصی مورد تهدید جانی قرار بگیره نسبت به اکل این غذا، به خاطر اینکه این تهدید رو از سر خودش خارج بکنه چیکار میکنه؟ این غذا رو میخوره. الان این شخص علم به فعل خودش داره، این علم اگه دقت بکنید زودخل در این عمل هست، برخلاف مثالی رو که ملا صدرا میزنه. مثالی رو که ملا صدرا میزنه علم فاعل هیچ دخالتی در اون عمل نداره، چون این غذا به اجبار داره از حلقومش پایین میره، رفتی به او نداره. درست آگاه هست اما این آگاهی هیچ تأثیر در مسیر این فعل نداره، برخلاف مثالی که الله میزنه. الله میگه که شخصی شخص دیگر رو تهدید میکنه که این غذا رو بخوره و اون شخص به خاطر اینکه این تهدید رو از سر خودش خارج بکنه این غذا رو به اختیار خود از یه جهت مثلا بعداً الله میتواطبی اشکال میگیره به این قصد که از خواهی زن لذا میاد این غذا رو میخوره. این علم علم زودهل دخالت دارد در این عمل. در هر صورت الان فاعل بالجبر رو اینجوری ما معنا میکنیم، دو تا ملاک فاعل بالجبر داره، علم به عمل خودش دارد ولی عمل خودش رو از روی اراده انجام نمیده. تفصیل هایی توش هست و همین تفصیل ها باید میشه نظر علامه با نظر ملا صدرا تفکیک بشه. ما در آخر این فصل چون علامه میخواد به این فاعل بالجبر اشکال بگیره اونجا با توضیح خواهیم داد. از ثالث الفاعل بالجبر و هو ما له علم به فعله، علم به فعل دارد و لیس به ارادته، ولی این کار به اراده این فاعل انجام نمیگیره. مثل چی؟ هل انسان یکره على فعل ما لا یریده، مثل انسانی که مکره بشه، درسته؟ اکراه بشود بر انجام دادن کاری رو که اراده نداره، نمیخواد انجام بده. در مواقع فقهی هم اگر دوستان به این بحث رسیده باشن ما این مسئله رو داریم که فعل جبری یعنی چی؟ اونجا در برخی از عبارت های دقیق برای اینکه بین این دو تا بحث فرق بذارن، میگن فعل یا اجباری یا اکراهیه. بین فعل اکراهی و فعل اجباری تفکیک قائل میشن. فعل اکراهی اونجایی هست که انسان به اراده خودش انجام میده، منتها اراده او تحت تاثیر تهدید دیگران هست. فعل اجباری اون هست که اصلا هیچ اراده ای در تحقق این فعل نداره. با اصطلاح فعل اکراهی و فعل اجباری این دو تا رو از همدیگر تمیز میدن. در مباحث سیاسی و حقوقی این مسئله حائز اهمیت هست. اگر اینجا به لحاظ همون بحثا فاعل رو یک قسم بیشتر میکردیم، فاعل اکراهی و فاعل اجباری، یعنی فاعل بل اکراه و فاعل بل اجبار، این مشکل هم تا حدودی برطرف میشه. خب این قسم سوم. و اما قسم چهارم از فوائل، فاعل بررضا هست. فاعل بررضا چه فاعلی هستش؟ فاعل بررضا اونی هستش که درش این ملاک ها وجود داشته باشه: اولا علم به فعل خودش داشته باشه، ثانیاً فعل خودش رو از روی اراده خودش انجام بده. پس هم علم به فعل داره، هم اراده در فعل داره. یه نکته دیگری باعث میشه که فاعل بررضا رو از بقیه فاعل بعدی جدا میکنه، و اون اینی که علم تفصیلیش به عملش قبل از عملش وجود نداره. در خود مرتبه عمل علم تفصیلی به عمل پیدا میکنه. بحث دیروز کردیم هر فاعلی نسبت به فعلش قبل از اینکه این فعل صادر بشه علم اجمالی به فعل داره. این قطعیه. بدون علم اجمالی صدور فعل در فاعل علمی که با اراده بخواد انجام بده امکان نداره. یعنی فاعل علمی که اراده‌ای باشه حتما قبل از فعل علم به فعل دارد. مثل این علم قطعا علم اجمالیه. بحث ما راجع به علم اجمالی نیست، بس علم تفصیلی به فعله. علم تفصیلی به فعل اگر قبل از فعل نباشه، بلکه همین که داره فعل رو انجام میده علم تفصیلی پیدا میشه یا عین همون فعلش در نظر گرفته بشه، اینجا فاعل به رضا شکل میگیره. ببینید عبارت رو الرابع الفاعل به رضا، فاعل به رضا عرض کردم. این اصطلاحات فاعل به رضا، فاعل به الغرض، فاعل به العنایه، فاعل به تجلی که دیروز عرض کردیم، این اصطلاحات و که تصمیهش از ملاک هایی رو که تو این بحث ما مطرح میکنیم قابل استخراج نیست. اینا ریشه داره در مباحث الهیات من الاخر. در الهیات من الاخر مخصوصا راجع به فعل حق تعالی مسائلی گذشته که هر یک از اندیشمندان وقتی یک نظریه پیدا کرده به خاطر اون مسئله واژه ویژه‌ای رو بر نظریه خودش در واقع انتخاب کرده. مثلا شیخ اشراق فعالیت هر نسبت به فعلهای خودش رو فاعل به رضا نامیده. چرا گفته به رضا؟ نکتهیه برای اینکه با فاعل بالغرض جدا بشه. علاوه بر این میخواد رضایت مندی فاعل نسبت به فعل خودش رو هم نشون بده. یا فاعل بالعنایه چرا مشاق گفته، یا فاعل بالتجلی چرا عرفا یا حکمت صدرایی این بحث رو مطرح کردن. این وقت تصمیه این کلمات ریشه داره در مباحثی که در الهیات من اخر باید حل و فصل بشه. در هر صورت فاعل بالرضا الان ما میخواییم معنا بکنیم اون یکیش این چند تا ملاک رو داشته باشه: عالم به فعلش هست، با اراده فعلش انجام میده، علم تفصیلیش به فعلش قبل از فعل نیست بلکه در حین فعله. الرابع الفاعل بالرضا و هو الذی له اراده. این که علم به فعل داره دیگه مفروغ عنه. ما مطابق وقت زفری گذروندیم این بحث روشنه. علاوه اینکه از کلمات دیگه هم استخراج میشه، چون که میگه علم تفصیلیش پس نمیم فاعل علمیه. پس علم به فعل دار، اراده هم نسبت به فعلش داره. و هو الذی له اراده، اراده داره. نه یعنی فقط اراده داره، یعنی نسبت به این فعل اراده داره. نه یعنی فاعل بالرضا اونی که اراده دارد، نه در این فعل اراده داره. و هو الذی له اراده، مثلا و هو الذی له اراده تون فی فعله میگفت مثلا روشن تر بود، باشه الان هم روشن. و علمه تفصیلی بالفعل عین الفعل. و علم اینجا بحث علم تفصیلی رو آورده، در حالی که در جلسات قبل اونجایی که وقت ضبط مطرح میشد علم به تنهایی میومد نه با غیر تفصیلی، ولی الان این نکته رو متذکر شدم. و علمه تفصیلی بالفعل عین الفعل. و علم تفصیلی این فاعل به فعل خودش قبل از فعل صورت نبسته، بلکه عین خود فعله. در مرتبه خود فعل این علم تفصیلی حاصل میشه. و لیس له قبل الفعل الا علم اجمالی بهی به علمهی به ذاته. و برای این فاعل و لیس له، برای این فاعل قبل از انجام دادن کارش نیستش مگر علم اجمالی به اون فعل، علم اجمالی داره به اون فعل. خب چجوری علم اجمالی به فعل داره؟ از باب علم به ذات خودش. فاعل علمی به ذات خودش علم داره، وقتی به ذات خودش علم داره پس به همه معادل خودش هم ضمناً علم داره. وقتی به خودش علم داره خودش علت افعالش نیست. خب علم به علت، علم به معلول رو هم در پی دارد، این علم لمنیه ولی اجمالیه چون هنوز معلول تفصیل پیدا نکرده. پس بنابراین علم اجمالی به فعل به واسطه علم به ذات حاصل میشه. این به علمی به ذاته داره توضیح میده که چجوری علم اجمالی به فعل داره. چون به ذات خودش عالم است، هر فاعل علمی علم به ذات داره. هر فاعل علمی بحثر حالا اشاره جاهای دیگه این بحث رو مطرح خواهد شد، گرچه در همین بدایه و نهایی هم مطرح خواهد شد. عاقله در واقع چیزی که بتواند غیر رو تعقل کند قطعا خودش رو هم تعقل میکنه، علم به ذات داره، مثل انسان که علم به ذات داره. وقتی به ذات خودش عالم باشه به همه افعالش که معالی دو هستن هم عالم خواهد بود. اما این علم، علم اجمالیه نه تفصیلی. خب دو تا مثال علامه برای فاعل به رضا مطرح میکنن، دو تا مثال مطرح میکنن. یک مثال در انسان پیاده میشه، یک مثال در حقتالا پیاده میشه. مثالی که در انسان هست چیه؟ فاعلیت انسان نسبت به صور ذهنی خیالیش. فاعلیت انسان نسبت به صور ذهنی خیالیش. ما همین صوری که در ذهن داریم ما فاعلش هستیم دیگه. میتونیم این صورت رو برطرف کنیم یه صورت دیگه بیاریم، میتونیم انواع صورتها بسازیم، درسته؟ ما فاعلش هستیم. این که می‌بینید گاهی وقات انسان قدرت ندارد یک صورت رو از ذهنش خارج بکنه به خاطر ضعف تسلط نفسه، و الا همه اینا کارهای خودمونه. پس اینها فوائل خود ما هستش، صور ذهنی فعل خود ما. خب ما نسبت به این صور ذهنی چه جور فعالیتی داریم؟ اولا علمی هست، یعنی ما علم به فعل خودمون داریم. ثانیا با اراده خودمون میاریم، یعنی وقتی اینکه اراده بکنیم این تصویر رو میاریم. این دو. ثالثاً وقتی که ما الان که با اراده داریم انجام میدیم، ثالثاً قبل از اینکه خود این صورت ذهنی رو در صفحه ذهن مجسم بکنیم و بسازیم علم تفصیلی بهش نداریم. بله در حق نفسمون همه این صور هست، یک علم اجمالی بهش داریم. الان هر کدوم از شما که اینجا نشستید یک عالم صور در شما هست، بدون اینکه همه اونا الان در صفحه ذهن شما سان دیده شده باشن، الان حاضر باشن. یک عالم صور در شما هستش، چیز فوق‌العاده‌ایه. یعنی هر لحظه تمام دریافت‌ها که از طریق حواس خمس ما صورت می‌گیره داره ذخیره میشه در ما، همه. لذا اگه یه وقتی خواستیم می‌تونیم ریزیکاری‌هاش رو به یاد بیاریم و درش دقت بکنیم. حالا این همه صور در ما هست. علم به ذات مستلزم علم به همه چیزهایی است که در او به نحو انباشته و اندماجی و مندد وجود داره و بعدا نفس نسبت به اینا میخواد فاعلیت داشته باشه. پس علم اجمالی داره اما علم تفصیلی نداره. الان اصلا غافل است از او، اصلا توجه به او نداره، علم تفصیلی نیستش. کی علم تفصیلی پیدا میکنه؟ همین الان که تو ذهن داره حاصلش میکنه. این علم تفصیلی به این فعل در همون حین و در همون مرتبه خود فعل هست. همین که من صورت ذهنی رو آوردم علم تفصیلی من به او هم حاصل شده. پس فعالیت نفس نسبت به صور ذهنی خیالی فعالیت بررضا هست. کل انسان یفعل صور الخیالیه و علمه تفصیلی به ها اینها، مثل انسان که صور خیالیش رو محقق میکنه. یفعل یوجد صور الخیالی، صور خیالی خودش رو انسان ایجاد میکنه. حالا و علمه تفصیلی به ها، علم تفصیلی این انسان به این صور خیالیه این همین صور خیالی است، نه قبل از صور خیالی. همین الان که در صور خیالی تشکیل شد حالا علم تفصیلیش هست، یا بگیم در این مرتبه یا بگیم اینش که در صور قبل بگیم. و لهو قبلها علم اجمالی به ها به علمهی به ذاته، یعنی برای این انسان قبل از این صور خیالی علم اجمالی به صور خیالی هست. چجوری؟ به علمش، به ذاتش، همین که به ذات خودش عالمه، به همه چیزایی که در او انباشته است و بعدا میخواد از او صادر بشه هم علم دارد. خب این یک مثال. و اما مثال دوم، مثال دوم فعالیت حق مثال به افعالش. این یکی از دیدگاه‌هایی که در بحث علم حق تعالی مطرحه، در بحث فعالیت حق تعالی مطرحه، که این منصوب است به حکمای اشراقی. شیخ اشراق این بحث رو مطرح کرده. شیخ اشراق معتقده که فعالیت حق نسبت به ماسوا الله فعالیت به رضا است، یعنی اولا عالم است، ثانیا با اراده است، ثالثا علم تفصیلی به افعالش عین خود افعاله، در مرتبه افعاله. پیش از اون فقط چی داره؟ علم اجمالی به افعالش داره. به واسطه علم به ذات، علم به همه چیزهایی که صادر از اون میشود و الان به نحو انتقاکی در اون مندمج ازش داره، ولی نه به نحو تفصیلی. چه علم تفصیلی پیدا میکنه؟ همیانی که داره خلق میکنه. ممکنه شواهدی از متون آیات و روایات هم بیاره، مثل اینکه در چندین آیه هست که همون معروف شده به مقام حتی نعلم، ما شما رو خلق میکنیم برای اینکه بدانیم مجاهدین کی هستن، قائدین کی هستن، کی آدم خوبه. ببینید این علم بر اساس دستگاه اشراقی منظور علم تفصیلیه. علم اجمالی به همه مفصلات، علم اجمالی در مرحله ذات هست، اما خداوند وقتی خلق میکنه این خلق به همراه خودش چی داره؟ علم تفصیلی به این خلق رو داره. این دیدگاه حکمت اشراقی در زمینه فعالیت حق تعالی. پس بنابراین شیخ اشراق خداوند را نسبت به مخلوقاتی رو که آفریده فاعل بر رضا میکنه. بله؟ نه، در مرتبه ذات نیست، در مرتبه فعله. یعنی علم تفصیلیش هم در مرتبه ذات نیست، در مرتبه فعله. اصلا علم تفصیلی حق تعالی همین فتحه های عالم اعیانه، غیر از این علم تفصیلی نداره. اشکال گرفتن به شیخ اشراق حالا در جلد ششم اسفار، بحث علم میگه گسترده‌ترین بحث ها در اسفار هست. شاید هیچ جا مثل اسفار راجع به علم حق تعالی به این گسترده‌ای بحث نشده. اشکالات این نظریه اینجا مطرح شده. در هر صورت میخوام بگیم شیخ اشراق دیدگاهش اینجوریه. این فاعل بر رضا. اما میرسیم به فاعل بر قصد. پنجمین قسم از فوائل فاعل بر قصد. فاعل بر قصد چیه؟ فاعل بر قصد اونی هستش که اولا علم به فعلش داره، ثانیا اراده نسبت به فعلش داره، یعنی با اراده فعلش انجام میده، ثالثا علم تفصیلیش به فعلش قبل از فعله، نه مثل فاعل بر رضا که عین فعل یا در مرتبه فعل باشه، قبل از فعل علم تفصیلی بهش داره و بعد میاد کارش انجام میده. منتها یک ملاک دیگه درش وجود داره که این رو از فوائل دیگر که بعدن داریم جدا میکنه، و اون اینی که فعلش رو به انگیزه زائد بر ذات انجام میده. یعنی یک هدفی غیر از ذات خودش رو تعقیب میکنه در انجام این کار. ببینیم عبارت رو مثالهاش بخونیم. الخامس الفاعل بالقصد و هو الذي له ارادتان. فاعل بالقصد اونیه که علم فعلش داره. یک همین که دیگه اراده، اصلا هر فاعل ارادی قطعا فاعل علمی هم هست، چون اصلا از مبادی اراده که علمه، تا علم نباشه اراده معنا نداره. حالا اون تو تقسیمات هم روشنه. پس علم به فعل دارد و هو الذي له اراده، اراده هم به فعل خودش دارد، و علم به فعله قبل الفعل، و با این و علمون اصل اون ارادتانه. و هو الذی له ارادتان و هو الذی له علمون به فعلهی قبل الفعل، قبل از اینکه فعلش انجام بده علم بهش داره. منظور از این علم چه علمیه؟ علم تفصیلیست. میگه علم اجمالی که قطعا باید باشه قبل از فعل. در فاعل ارادی قطعا قبل از فعل علم اجمالی هست. اینجا که میگه علم به فعلش قبل از فعل است، منظور علم تفصیلیه به فعله، برخلاف فاعل بررضا. منتها یه نکته‌ای درش هست که او رو از فاعل بعدی جدا میکنه، به دائم زائد، به انگیزه زائد بر ذات. خب دو تا مثال علامه طباطبایی برای فاعل بالقصد مطرح میکنن، یکی در انسان. علامه طباطبایی یکی مطرح میکنن ولی در نهایت دو تا مطرح کردن. من عبارت نهایی رو اینجا آوردم، بحث واضحه. ای کاش که اینجا هم هر دو تا رو میآوردم. نمیدونم چه انگیزه ای شد که اون دو، چون همه جا به این شکل عمل شده الا اینجا که فقط راجع به انسان پیاده کردن. شاید به نظر میرسه که این فراموش شده و الا نکته خاصی نباید داشته باشه. دو تا مثال براش زده میشه. یکی در انسان، تمام افعال اختیاری انسان وقتی در مقایسه با انسان در نظر گرفته بشه، انسان نسبت به اونها فاعل بالغصه، همه افعال اختیاری انسان. خب انسان نسبت به اونها علم داره، اراده داره، علم تفصیلیش نسبت به فعل قبل از فعله. مثلا قبل از اینکه شما تشریف بیارید اینجا، یه علم تفصیلی به اینجا آمدن داشتید، یعنی همون کاری رو که انجام دادید، اون کاری رو که انجام دادید علم تفصیلی پیدا کردید، از این کوچه، از این خیابون، از کنجا، از کنجا تا اینجا. پس علم تفصیلی به فعل قبل از فعل، غذا خوردن، آب نوشیدن، همه یه کارها، صحبت کردن، همون که من دارم صحبت میکنم، قبل از هر کلمه من علم تفصیلی به این کلمه دارم. علاوه بر اینکه علم اجمالی دارم در صبع ذاتم، علم تفصیلی پیدا میکنم و بعد به شکل فعل در میاد. پس علم تفصیلی قبل از فعل وجود داره. علاوه بر اینها من یک انگیزه زائد بر ذاتم در این عملم دارم. یعنی چی؟ اینها در فوائل ناقص معنا داره. یعنی من یه چیزایی رو ندارم، با انجام دادن این کارها میخوام به اون چیزها برسم، یک مرحله ای رو حائز نیستم، برای رسیدن به اون مرحله میخوام این کار رو انجام بدم. انسان که میگه انسان متعارف در همه افعال اختیاری خودش همین گونه است، یعنی فاعل بالغصه. پس این یک اصطلاح، توجه داشته باشیم، فاعل بالغصه. اگه گفتیم یک کسی فاعل بالغصه، نه یعنی این مثلا با غصه فعلش انجام میده ولی دیگران با غصه انجام نمیدن، معنای لغوی غصه رو نباید بگیریم. و الا الان فاعل بالجبر هم با اراده انجام میده، فاعل بالجبر که با اراده انجام نمیده، غیر از فاعل بالجبر بقیه فاعل همشون با اراده دارن فعلش انجام میدن. فاعل بالرضا با اراده است، فاعل بالعنایه با اراده است، فاعل بالتجلی با اراده است، با اختیار داره انجام میده. پس فاعل بالغصه یک اصطلاحه. فاعل بالغصه یعنی غرض و انگیزه زائد بر ذات خودش در فعلش داره، میشه فاعل بالغصه. این یک مثال. مثال دوم که مثال اصلی ماست در الهیات و الاخص مطرح هستش، فاعلیت حق هست نسبت به افعالش از دیدگاه متکلمین. از دیدگاه متکلمین، یعنی متکلمین اهل سنت و تیفی از متکلمین شیعه امامیه، اینجور فاعلیت حق رو تفسیر میکنن. فاعلیت حق نسبت به فعل خودش فاعل بالغصه، یعنی این کارها رو انجام میدهد برای یک غصبی، برای یک غصبی. و اینجوری میانگارن که وقتی حکما میگن خداوند فاعل بالغصب نیست، یعنی خداوند رو میخوان مجبور بکنن، در حالی که اصلا اینجوری، این یک اصطلاحه. فاعل بالغصب رو نباید معنای لغوی رو ازش بفهمیم، معنای اصطلاحی داره. پس کل انسان فی افعاله الاختیاریه، این یک مثال، عبارت نهایی رو میکنم. و کل واجب عند جمهور المتکلمین، جمهور متکلمین، بله، حاشیه شما نوشتن، این در متن نیاوردن. و کل واجب عند جمهور المتکلمین، اینم دو تا این فاعل بالغصه. و ما برسیم به قسم ششم از فاعل که فاعل بالعنایه باشه. فاعل بالعنایه چیه؟ فاعل بالعنایه اونی هستش که به فعلش علم دارد، اراده هم دارد، علم تفصیلی قبل از فعلم هست، اما انگیزه ای زائد بر ذات نداره در انجام دادن این فعل و کار، و این علم تفصیلیش زائد بر ذات هم هست. این نکته که باعث میشه فاعل بالعنایه از فاعل بالتجلی که بعدم میخونیم جدا بشه. پس فاعل بالعنایه تمام این ملاک ها با توش باشه، فاعل بالعنایه. حالا با توجه به همین بحث، ما مثال هایی رو که میزنیم، بعضی ها به تسامح باید این مثال ها رو قبول بکنیم، یعنی در غیر از حق تعالی این مثال به نحو کامل پیاده نمیشه، چون در غیر از حق تعالی بخوایم بگیم در فعلش انگیزه زائد نداشته باشه، این معناش نیست که کمال مطلقه، در حالی که اینجوری خداوند متعال چون کمال مطلقه هیچ نقصی ندارد، فعلش رو نباید مثل افعال انسان‌ها یا دیگر فوائل در نظر بگیریم. فعلش به یک گونه خاصی از افعال هست. در نمط 6 جناب ابن سینا خیلی زیبا بحث جواد بودن حق تعالی و جود حق تعالی را معنا می کنه. خداوند جواد است، مثل، یعنی چی؟ مثل جواد بودن دیگرانه؟ دیگران اگر جواد هستن یا میدهد که فرض کنید بعداً یه عنایتی از او بهش بشه یا احترام بهش بذاره، یا میده که دلش خنک بشه، یا میده که به کمالات معنوی برسه، یا میده که به اجر اخروی برسه، یا میده که لااقل شبیه بشه به حق تعالی. این در هر صورت داره چیکار میکنه؟ خودش رو کامل میکنه با این کارش. اما در باب حق تعالی جود رو میتونیم اینجوری معنا بکنیم؟ خدا جواد است، خدا چرا به دیگران عنایت میکنه؟ برای چی؟ این برای چی؟ اگر بخواد به خود حق برگرده این سوال غلطه. چون که در بحث هدف از آفرینش این بحث رو حکما مطرح کردن و آیون آوردن، شای مطرحی هم در کتاباش تحقیل کرده، شای مطرحی از حکما گرفته. این که میگیم خداوند در خلقتش چه هدفی داشته، این سوال دو تا چهره داره. یه وقتی میگیم خداوند این خلقت رو کرده خودش به چی برسه، این اصلا معنا نداره، در حق تعالی باطل این حرف. یعنی خداوند فاعل بالقصد نیست، فعلش رو انجام نمیده برای اینکه خودش به چیزی برسه، چون کمال مطلقه. پس باید جور دیگری حرف بزنیم. خیلی خوب. از سادس و الفاعل و بالعنایه، اسم ششم از فاعل، فاعل بالعنایه. چرا به عنایه میگه اینا؟ اصلا ریشه در الهی ملخص داره، چون عنایه در واقع توجه عالی به سافل رو عنایت میگن. الفاعل بالعنایه و هو الذی له اراده، علم دارد، اراده دارد، و علم سابق علی الفعل، و علم سابق بر فعل داره. علم سابق بر فعل داره یعنی که علم تفصیلی به فعلش قبل از فعله. علم اجمالی که چی؟ علم تفصیلی هم قبل از فعله. حالا علم سابق علی الفعل زائد علی ذات الفاعل، این نکته مهمه که این علم تفصیلیش به فعلش که قبل از فعله زائد بر ذات، عین ذات نیست، عین ذات نیست. مثل فرض کنید صور ذهنی ما نسبت به ما، صور ذهنی ما عین ذات ما نیست، چیه؟ معلول و فعل ما، از لوازم ذات ما هستش، نه اینکه عین ذات ما باشه. حکمای مشروعی که الان مثال خواهیم زد همین تفسیر رو در ارتباط با حق تعالی دارن که مثالش رو توضیح خواهم داد. پس این علم تفسیری زائد بر ذات فاعل، عین ذات فاعل نیست. نفس و عبارات همجوری داره دیگه، درسته؟ همین نفس و این اینجا یک کی میخواد، این جمله وصف وصفیه است، اینجوری بخونن بهتره. و هو الذی له ارادتان، و علم سابق علی الفعل زائد علی ذات الفاعل، نفس و صورت العلمیه منشأ لصدور الفعل. چه نفس صورت علمیه؟ صورت علمیه همون علم سابقه، منظور از صورت علمیه همون علم سابق است که به شکل تفصیلیه. خب چه خود این صورت علمیه منشأ صدور فعل باشه؟ بحث دیروز عرض کردیم که در فاعل بالعنایه این فعل دخالتش در انجام فعل خیلی شدیده، این علم دخالتش در انجام فعل خیلی شدیده، لذا گفتن اصلا خود این علم منشأ صدور این فعل می شود. در حق تعالی حکمای مشاه اینجوری تفسیر کردن. یه مثالی هم در باب انسان هستش که عرض خواهیم کرد که نفس و صورت العلمیه منشان لصدور الفعل من غیر دائن زائد، بدون اینکه انگیزه ای زائد بر ذات برای این شخص وجود داشته باشه، برای این فاعل وجود داشته باشه. دو تا مثال مطرح شده، یکی راجب انسان که دغدغه‌های راجب این مثال هست، یکی هم راجب حق تعالی. انسان رو چجوری مثال زدن؟ گفتن مثل یک آدمی که در یک ارتفاع مثلا 50 متری یه تخت الواری گذاشتن، پایین پاشم خالیه خالیه، این شخص رو میگن که از روی این تخت الوار حرکت بکن. اگه این تخت الوار رو زمین بود به راحتی از روی این تخت الوار رد میشد و حتی انگشتش هم یه اصابتی به زمین نمیکرد، راحت هم رد میشد. ولی چون تو 50 متریه به محض اینکه یه خورده از اولش دور شده یا مثلا فرضاً به وسطش رسیده، اینجا توهم چی میکنه؟ سقوط میکنه. یعنی فکر این که الان داره میفته تمام وجودش رو میگیره. این فکر همانا و افتادن هم همانا. یعنی اگر این فکر رو نمیکرد اصلا خیالش نبود که اینجا در ارتفاع 50 متری اصلا راحت رد میشد. چی باعث شد که افتاد؟ همین فکر افتادن او رو چه کرده؟ ساقط کرده. اگر این مثال رو برای فقط همین بخش می آوردن که چجوری میشه صورت علمیه منشأ صدور فعل بشه مستقیما، این خوب بود. ولی اگه بخوایم این مثال رو برای فاعل بالعنایه بیاریم دچار دغدغه هست. حالا دغدغه روشنش اینه، من چطور که الان میخواد به این مثال اشکال بگیره بعدن، ولی به این قسمش اشکال نمیگیره. اصلا ما نمیتونیم این رو فاعل بالعنایه بنامیم. چرا؟ به خاطر اینکه شرایط فاعل بالعنایه در اینجا وجود نداره، خصوصا اون انگیزه زائد. اون انگیزه زائد در اینجا وجود داره ولو خیلی مخفی باشه، ولی انگیزه زائد درش هست. کما اینکه از همین ناحیه هم بعضی اشکال گرفتم. این مثال اگر برای این پیاده میشد که صورت علمیه دخالت شدید در تحقق فعل دارد خیلی خوب بود، ولی در هر صورت این مثالی است که معمولا در کتابهای فلسفی برای فاعل بالعنایه میزنن که خود علم و صورت علمیه منشأ صدور فعل شده. ببینید عبارت رو، کل انسان الواقع علا جزء آل، مثل انسانی رو که در روی یک شاخه بلندی قرار گرفته، مثلا روی درخت، روی یک شاخه بسیار بلند، حالا مثال دیگه که مثلا فرض کنید زیر پاش کاملا خالی باشه، اطرافش چیزی دم دستش نباشه که بگیره، در این فضا فإنه بمجرد توهم سقوط یسقط علی الارض، این انسان به محض اینکه توهم سقوط کرده رو زمین میفته. این علمش مستقیما تاثیر داره در تحقق فعلش. این یک مثال. و اما مثال دیگه راجع به واجب تعالی هسته. در ارتباط با واجب تعالی، حکمای مشائی فاعلیت حق رو همینجوری میگیرن. حکمای مشائی برای حق تعالی صور ذهنیه قائلن، ذهنیت صور مرتسمه مشائی، علم ارتسامی مشائی اگه دوستان دیده باشن. علم تفصیلی حق تعالی به ماسوا رو از طریق این صور قائل هستن. میگن حق تعالی یک مرتبه ذات داره که علم اجمالی به ماسوا داره، یک مرحله صور داره، گویا یک ذهنی برای حق قائل شدن که تمام حقایق اشیا صورت علمیشون در اونجا هست. خب حق تعالی از طریق این صور علمی علم تفصیلی به ماسوا داره، ماسوا مخلوق رو هستن، پس قبل از اینکه خلق در واقع صورت بگیره علم تفصیلیش هست. خب حالا که اینجوریه، این علم تفصیلی عین ذات حق نیست، بلکه لازم ذات حق هست. در مرحله ذات حق اینو قرار نمیدن، بیرون از مرحله ذات حقه، پس عین ذات حق نیست. انگیزه زائدی هم برای حق تعالی در انجام دادن این خلق وجود نداره، پس این میشه فاعل بالعنایه. و کل واجب فی ایجادی علی قول المشاعی، مثل واجب تعالی در ایجاد کردنش بنابر قول حکمای مشایی، یعنی حکمای مشا فاعلیت حق تعالی رو فاعل بالعنایه به این معنا میگیرن. چون فاعل بالعنایه دو تا اصطلاح داره، فاعل بالعنایه خاص که همین دیدگاهی که الان خوندیم، یک فاعل بالعنایه واژه عام داریم که حتی به فاعل بالتجلی که بعدا میخونیم هم فاعل بالعنایه گفته میشه. السلام علیکم و رحمت الله. مستاقی در ماسوای واجب نداره یا در واجب نداره؟ تقنی درصد در واجب الوجود داره دیگه؟ چرا؟ دخت دیگه؟ در واجب داره دیگه؟ در واجب مستاقش بیاره میشه؟ فاعل بالعنایه با تصویری که مشا میکنه؟ اون نه دیگه، غلط دیگه. مثلا چنان که ایشون فاعل بالرضا هم قبول نداره، فاعل بالعنایه مشایی هم قبول نداره، فاعلیت حق تعالی رو فاعل بالتجلی میگه. بله، فاعل بالتجلی رو ایشون میگه در حقیقت فاعل بالعنایه باید اینجوری تفسیر بشه. ولی چی شد؟ فاعل بالعنایه مشایی رو ملا صدرا قبول نداره. بعضی همین اشکال دام کردن که میشه در واقع اشکالی که علامه کردی رو بعضی نپذیرن، گفتن اینجوری اشکال بکنه، یعنی واقعا توهمش به حدی رسیده که به محض توهم ساقط میشه، در واقع دیگه اراده هم نداره. بعضی این اشکال دام کردن، میشه اینجا مثلا فرض کنید فاعل بالقهر تحت اجبار ترس و وحشت اینها این کارو میکنن، یا فاعل بالطبع مثلا، ولی فاعل بالاراده نیست. مشکلی که من میرسم بیان علامه رو عرض میکنم و مشکل بیان علامه با نقد این مثال خواسته فاعل بالعنایه رو رد کنه، این حرف نادرستیه. با نقد مثال کل و نقد نمیشه. چرا؟ نه خانم، اون معلوم شد که شما در اون وضعیت نه.
قوای بدنی.
بدنی منظور
ببین ما چند قوا داریم؟ قوای فرض قوه خیالی داریم، قوه عقلی داریم، اینا نه یا حس مشاهده، قوای بدنی، قوایی که در مرحله جسم و بدن قرار دارن، مثل لامسه این قوا و همچنین مثل ماسکه و جاذبه و هاضمه و دافره و همه اینا هم همینجوریه.